با شکوه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب شرکت نمایید.
حضور ما در صفوف منظم نماز جمعه نمایش دیگری از قدرت ایمان و اراده من به جهانیان است تا دنیا بدانند که همواره پایبند به آرمانهای انقلاب و آماده دفاع از اسلام و کشور عزیز من ایران هستیم.
وقتی یه چنین اجتماعی وجود داره که هر هفته جمع کثیری از مردم یک شهر یک جای معینی جمع میشن دور هم، این میتوانه یه پایگاهی باشه، یه قرارگاهی باشه برای همه موضوعات مهم و مطرح یک جامعه.
شنوندگان عزیز لطفاً توجه کنید، مراسم بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و همراهان ایشان از جمله سردار شهید نیلفروشان از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه 13 مهر ماه از ساعت 10:30 صبح در مصلای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه برگزار می شود. در ادامه این مراسم و در پی شهادت مظلومانه پرچمدار مقاومت و آزادی قدس و فلسطین حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و در آستانه اولین سالگرد حماسه طوفان الاقصی توسط رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین، نماز جمعه این هفته تهران روز جمعه 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله تعالی علیه اقامه می شود.
اثر پروانه ای دلارهای نفتی.
The petrodollar is actually a device invented by Kissinger and Nixon.
معمای امنیتی، موازنه فراساحلی، توازن قوای منطقه‌ای. محور مقاومت
یقینه و ایمانه انطلاقا من یقینه بالوعد الالهی ان غزه ستنتصر و ان فلسطین ستنتصر.
اثر پروانه ای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. تسلیت عرض میکنم شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله رو. شما شنونده برنامه اثر پروانه‌ای هستید از رادیو گفتگو. بله، با توجه به اتفاقات اخیر منطقه در این چند روز، به خصوص تحولات لبنان و ترور رزمندگان حزب الله لبنان، علل خصوص سید حسن نصرالله و جمعی از فرماندهان محور مقاومت، ما امروز این موضوع رو در برنامه قرار هست به اشتراک بگذاریم با شما. در استودیو مهمان عزیزی داریم، خانم رانیا قاسمی، کارشناس مسائل غرب آسیا. همچنین ارتباط اسکایپی هم داریم با جناب آقای حسن خلیفه، کارشناس مسائل لبنان. با ما همراه باشید.
محبوبیت سید حسن نصرالله در لبنان و محور مقاومت بعد از پیروزی در جنگ 33 روزه بیشتر شد، زیرا مردم لبنان در آن روزها امنیت و آرامش را از سمت حزب الله دیدند و به این درک رسیدند که وجود شخص سید حسن نصرالله برای لبنان ضروری است، چرا که نگاه حزب الله نگاهی راهبردی به منافع ملی لبنان و منافع و اقتدار محور مقاومت بود و همین امر باعث ایجاد وفاق ملی بین حزب الله و دولت لبنان شده است. حزب الله لبنان جزء ارکان اساسی محور مقاومت و پایه اصلی حفظ امنیت ملی در لبنان می باشد و همچنین این بازوی مقاومت محبوبیت بسیار زیادی در بین مردمان آزادی خواه جهان دارد. و ما بعد از انجام ترور و به شهادت رساندن دبیر کل حزب الله لبنان، این مورد را باید ذکر کرد که سالیان سال است که رژیم صهیونیستی به دنبال حذف و ترور فرماندهان حزب الله بوده است. توان و قدرت سیاسی حزب الله به رغم تحولات سالهای اخیر لبنان و با دخالت کشورهای غربی مانند امریکا و فرانسه که بر تضعیف این جنبش متمرکز بودند، در کنار توان نظامی آن توانسته بسیاری از تئوری‌های دیکته شده غربی‌ها نسبت به تصمیماتشان در خاورمیانه را برملا نمایند و به همین دلایل نقش آفرینی‌های حزب الله و پیوندهایش با ایران و سایر ارکان محور مقاومت روز به روز بیشتر و مستحکم‌تر شده است. بدون شک در روزهای آینده منطقه غرب آسیا شاهد تغییرات و تحولاتی از سمت محور مقاومت در ابعاد مختلف پازل سیاسی و امنیتی منطقه خواهد بود. پیشنهاد میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
سلام مجدد دارم خدمت شما. با توجه به موضوعی که خدمتون عرض کردیم، قرار است بپردازیم به اتفاقات اخیر این چند روز لبنان. خب شما میدونید در این چند روز گذشته کشور لبنان اتفاقات سختی رو پشت سر گذاشت، از شهادت سید حسن نصرالله، ترور فرماندهان، همچنین در سمت دیگر منطقه در فلسطین اشغالی ما اتفاقاتی رو داشتیم و امروز قرار هست به این موضوعات بپردازیم. بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت خانم رانیا قاسمی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. خانم قاسمی سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه اثر پروانه.
بسم الله الرحمن الرحیم، شکرا لك و تحیتی لجميع المستمعین.
از شما هم تشکر میکنم و سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
یعنی قبل ان ابدا في كلام وجه التعازي لجبهة المقاومة و جميع احرار العالم في استشهاد السيد حسن نصر الله.
در ابتدای سخنانم تسلیت میگم به شما و همه محور مقاومت شهادت جناب سید حسن نصرالله.
سلامت باشید، ما هم تسلیت عرض میکنیم خدمت شما و مردم عزیز لبنان این اتفاق سخت رو. خب سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای حسن خلیفه از لبنان. آقای خلیفه سلام و عرض ادب، خوش آمدید به برنامه اثر پروانه.
شکرا جزیلا لكم على الاستضافه و نحن دائما ان شاء الله بخدمت هذه الجبهه و بخدمت الاحب.
من هم تشکر میکنم از شما به خاطر حضور در این برنامه و تشکر و قدردانی همیشگی از محور مقاومت.
سلامت باشید انشالله. خب بحث رو با خانم قاسمی شروع میکنم. خانم قاسمی با توجه به آغاز عملیات طوفان الاقصا تقریبا بیش از 11 ماه میگذره و ما به سالگرد این عملیات داریم نزدیک میشیم، اما این 11 ماه رو بخوایم بگذاریم کنار، اتفاقات یک هفته اخیر رو بخوایم بررسی بکنیم، ترور دبیر کل حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله بود و همچنین ترور جمعی از فرماندهان محور مقاومت، و سوال بنده از شما اینه که چه شد در یک سالگی عملیات طوفان الاقصا رژیم صهیونیستی دست به این ترور زد و چه نکته ای رو مد نظر داشت که این اقدام وقیحانه رو انجام دادن؟
نعم كما أشرتم يعني لم يتبقى سوى أسبوع تقريبا على سنوية عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي الذي تلا هذه العملية على غزة وأيضا لبنان.
همانطور که اطلاع دارین فقط ما یک هفته فاصله داریم تا سالگرد طوفان الاقصا و تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه و اخیرا هم تجاوز به لبنان رو شاهد هستیم.
یعنی کما تعرفون ان جيش الاحتلال الإسرائيلي والقادة الإسرائيليين كانوا وضعوا عدة نقاط وعدة أهداف لهذه الحرب تتمثل في القضاء على المقاومة وقتل والقضاء على قادتها، ولكن هذا الأمر لم يتحقق طوال الأحد عشر شهرا.
ارتش اشغالگر در ابتدای این جنگ اهدافی رو برای خودش تعیین کرده بود که از جمله از بین بردن مقاومت و به شهادت رساندن و ترور رهبران مقاومت بود، ولی ما شاهد هستیم که در طول 11 ماه گذشته نتوانسته به این اهداف خودش دست پیدا بکنه.
يعني نشهد كم الخسائر وحجم الخسائر التي يتلقاها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف المحاور القتال في غزة وأيضا في الضفة الغربية وفي الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة التي يتولاها حزب الله والمقاومة الإسلامية في لبنان.
ما شاهد هستیم حجم خسارات های بالایی که ارتش رژیم صهیونیستی دریافت کرده در غزه، کرانه باختری در جبهه شمالی لبنان و که حزب الله اون رو مدیریت میکنه.
یعنی كم هذا الحجم من الخسائر هو الذي دفع كيان الاحتلال الإسرائيلي للهجوم على حزب الله بسبب أنه بسبب عملياته النوعية تسبب في نزوح عدد كبير جدا من المستوطنين في شمال فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى عدم أيضا قدرته على تحرير أسراه لدى المقاومة.
تصوير نمائي بكون از پیروزی خيالي که هرگز بهش نرسیده.
ولذلك يقوم يعني في اعتقاد القادة الاحتلال الإسرائيلي يعتقدون أنهم بالضغط على حزب الله ولبنان سيدفعهم في المقابل للتوصل إلى حل، بالإضافة بالطبع إلى المقاومة الفلسطينية في غزة، يدفعهم إلى تقديم تنازلات والإفراج عن الأسرى لدى المقاومة، ولذلك يقومون بالضغط على حزب الله. هذه العمليات الاغتيالات كانت أيضا في سبيل إيجاد تفرقة في قوى المقاومة اللبنانية وبالتالي تخفيف الضغط على جبهة شمال فلسطين المحتلة.
ما شاهد هستیم که رهبران سران رژیم صهیونیستی از فشار بر حزب الله استفاده می کنند به خیال اینکه بتوانند به راه حلی برای آتش بس دست پیدا بکنند و مقاومت رو تضعیف بکنند، چه در شمال چه در جنوب لبنان و چه در نوار غزه، و می خوان از طریق ترورهایی که انجام میدن تفرقه افکنی بکنند در داخل جامعه لبنان و همچنین نوار غزه و فشارها رو بر خودشون در عرصه میدانی کاهش بدن.
بسیار عالی، ممنونم از شما سرکار خانم رانیا قاسمی. دوست دارم که ادامه این مبحث رو از جناب آقای حسن خلیفه بپرسم. جناب آقای خلیفه، از نظر شما بعد از گذشت 11 ماه از عملیات طوفان الاقصا علت ترور سید مقاومت سید حسن نصرالله چه بود از منظر رژیم صهیونیستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، افضل الصلاة على نبينا محمد و آل بيته الطيبين الطاهرين، السلام عليكم بداية اعزي الامة الاسلامية.
در ابتدا سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و تسلیت میگم شهادت سید حسن نصرالله رو به امام زمان و امام خامنه ای دام ظله و همه کسانی که از حامیان محور مقاومت هستند.
الصهاینه یریدون من قتل و اغتیال.
هدف اصلی اشغالگران از ترور رهبران اصلی مقاومت افزایش فشار بر محور مقاومت هست و قطع ارتباط بین بخش های مختلف محور مقاومت، به ویژه مقاومت در لبنان و نوار غزه.
و حينما وجدوا الصهاينه ان الموقف ثابت وان لا تغيير في الموقف
صهیونیست‌ها وقتی که موضع ثابت ما رو مشاهده کردند که هیچ تغییری در حمایت از فلسطین وجود نداره و ما فلسطین و غزه رو برخلاف کشورهای عربی رها نمی کنیم، تلاش کردند که از طریق ترور سید حسن نصرالله این فشارها رو بر محور مقاومت و جبهه لبنان افزایش بدن.
ولكن نتنياهو الغبي هذا الاحمق نتنياهو وهو يعلم جيدا ان نحن في مسيره قادتها شهداء.
نتانیاهو نادان و احمق به خوبی میداند که ما در مسیری هستیم که رهبران اون سید عباس موسوی، عماد مغنیه، حاج ذوالفقار، حاج قاسم سلیمانی، حاج ابو مهدی المهندس، اینها رهبران ما هستند. رهبران ما در واقع شهدا هستند و هر اندازه که ما و رهبرانمون رو به شهادت برسونند و ترور بکنند، ما بیشتر از پیش قوی و قوی تر خواهیم شد.
لذلك لا فك بيننا وبين فلسطين، نحن ثابتون على الموقف. واليوم طلع علينا سماحة نائب الأمين العام العلامة الشيخ نعيم قاسم وقال لنا على الملأ وقال للملأ كله أن المقاومة ثابتة وأن السيطرة والتحكم ما زال موجودا في الجبهة وفي السياسة وأننا على الخط ثابتون لن نتزحزح ولن نتحرك.
از این رو ما برخلاف این روی کرده رژیم صهیونیستی ثابت قدم هستیم، اختلافی با جبهه فلسطین نداریم و اون رو رها نخواهیم کرد. همانطور که شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله در سخنانشون گفتند، مقاومت ثابت قدم هست بر مسیر خودش و اوضاع رو تحت کنترل داره و حمایت از فلسطین رو همچنان با قدرت ادامه میده.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای خلیفه بابت تحلیل خوب و به روزی که در این لحظات در جبهه مقاومت رخ داده و مطمئنن همگان منتظر هستند تا ببینن نتیجه چه خواهد بود. آیا محور مقاومت نسبت به این اقدام عکس العملی خواهد داشت و آیا این عکس العمل چه زمان و چه تاریخی خواهد بود و باید منتظر بمانیم که در میدان چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. خب سرکار خانم قاسمی، با توجه به صحبتهایی که آقای خلیفه داشتن، الان در فضای مجازی به خصوص در کشورهای عرب زبان این گفتگو در میان کاربران هست که خب حزب الله بعد از ترور آقای نصرالله دوچار یک تنش بسیار شدیدی شده، یک فروپاشی از درون به اونها دست داده. آیا واقعا از منظر میدانی و سیاسی یا نظامی این اتفاق رقم خورده یا خیلی تماما شایع است؟
نعم، كما يعني أشرتم هناك في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي هناك رأيان، رأي يساند ويدعم المقاومة ورأي يحاول إثارة الفتنة والقلاقل بين اللبنانيين وبين جبهة المقاومة. ولكن على الجبهة العسكرية هناك استبعاد كبير لهذا الأمر، أن تحدث هذه العملية الشنيعة، أن تحدث ثغرة في قوى المقاومة رغم فجاعة وحجم الفاجعة.
در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دو نظر و دیدگاه وجود داره، یکی موافقت با یعنی و حمایت از جبهه مقاومت هست و دیگری که تلاش می‌کنه اختلاف بیاندازه بین حامیان جبهه مقاومت و برخلاف این عملیات شنی و زشتی که برای اختلاف افکنی بین بستر اجتماعی مقاومت وجود داره، این هدف محقق نخواهد شد.
يعني من الناحية العسكرية بإقرار قادة الاحتلال ووسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلية والصهيونية أكد هؤلاء القادة أن هذه الحزب الله لم يستخدم سوى 10% من قدراته العسكرية. وكما يعني نتابع منذ بداية عمليات الإسناد اللبنانية لقطاع غزة، حزب الله كان من البداية يحاول تثبيت معادلة الردع بمنطقية وعقلانية دون أن تتحول إلى حرب إقليمية في المنطقة.
ما شاهد بودیم که رهبران حزب الله در آغاز عملیات پشتیبانی از نوار غزه تلاش کردند جنگ رو به صورت ماهرانه مدیریت بکنند و اون رو به سمت تثبیت معادله بازدارندگی در مقابل رژیم صهیونیستی مدیریت بکنند که به جنگ فراگیری در منطقه منجر نشه.
يعني كما نشاهد من العمليات المقاومة الإسلامية في لبنان قاموا باستهداف المواقع والمستوطنات العسكرية التي تقع على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان، ولم يقوموا باستهداف أي من المستوطنين الإسرائيليين حفاظا على عدم تصعيد الأوضاع. ولكن هذا الأمر كما أشار اليوم نائب الأمين العام لحزب الله السيد نعيم قاسم أن معادلات الحرب تتوقف على التطورات وما يستجد فيها، وكما أشار ضيفكم من لبنان فقد أكد على أن المقاومة قادرة على توجيه ضربات موجعة لكيان الاحتلال، وهو ما شهدناه منذ عملية اغتيال السيد حسن نصر الله يوم الجمعة. المقاومة لم تتوقف من قصف المواقع والمستوطنات العسكرية الإسرائيلية، بل قصفتها وقصفتها بقوة. وكما أشار السيد نعيم قاسم، يعني أحب أن أشير هنا إلى أنه ليلة أمس تم استهداف حيفا بصاروخ، وبناء على الإقرار وسائل الإعلام الصهيونية مليون مستوطن إسرائيلي لجأ إلى الملاجئ خوفا من صاروخ واحد المقاومة اللبنانية.
حزب الله بعملياته خودش مواضع رژیم صهیونیستی رو هدف قرار داد و مواضع نظامی رو بیشتر تلاش کرده که هدف قرار بده و از حمله به شهرک نشینان و کسانی که به اصطلاح غیر نظامی هستند خودداری بکنه تا از تنش بیشتر اوضاع جلوگیری بکنه. و همانطور که شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله هم گفتند که معادلات جنگ با رژیم صهیونیستی همچنان با قوت خودش برقرار هست و مقاومت قادره که ضربات دردناکی رو به رژیم صهیونیستی وارد بکنه و این مواضع با قدرت ادامه داره. شیخ نعیم قاسم همچنین تأکید کرد که ما دیشب شاهد بودیم که حیفای اشغالی با موشک مقاومت هدف قرار گرفت و بر اثر آن حدود 1 میلیون شهرک نشین صهیونیست به پناهگاه ها فرار کردند.
بله ممنونم از شما. خب این روزها در میدان مبارزه و در عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی تهدیداتی رو نسبت به حزب الله لبنان داره و اونها این رو اذعان دارن که ما همچنان پای صحبت خودمون هستیم که اگر شما تا 40 کیلومتر عقب نشینی بکنید در پشت رودخانه لیتانی برید و نسبت به مواضعتون به فلسطین اشغالی کوتاه بیایید و نسبت به این قضایا در عرصه سیاسی دیگر به قضیه فلسطین کاری نداشته باشید، خب ما هم حملاتمون رو متوقف خواهیم کرد. و آیا به نظر شما با توجه به ترور آقای سید حسن نصرالله حزب الله لبنان چنین تصمیمی خواهد گرفت یا نه همچنان در عرصه سیاسی و نظامی به قبل از شهادت آقای نصرالله برمیگرده و اون اهدافش رو انجام میده؟
یعنی کل هذه ادعاءات الصهيونية لن تفضي إلى نتيجة حقيقية، يعني كما شاهدنا في قطاع غزة كم من الاجتماعات ومحاولات التوصل إلى توافق واتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بعد 11 شهرا من العدوان لم نشهد أي تقدم. بالعكس المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة ما زالت مستمرة، العدوان ما زال مستمر، في كل مرة يتم التوصل إلى ما يشبه الاتفاق وتقدم المقاومة تنزلات في سبيل تحقيق الأمن للفلسطينيين، يتراجع كيان الاحتلال الإسرائيلي ويقوم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بإصدار طلبات جديدة وشروط جديدة لهذا الأمر. ولذلك المقاومة، جبهة المقاومة سواء كانت في قطاع غزة أو في لبنان، تدرك تماما أن كل ما يقال من الجانب الإسرائيلي هي محاولة لكسب الوقت، لربما يعني يعتقدون أن المقاومة بهذه السذاجة التي تدفعها إلى تصديق الأكاذيب الإسرائيلية، وبالتالي تتراجع لتتقدم القوات الاحتلال الإسرائيلية للأمام.
ادعای رژیم صهیونیستی در این خصوص هیچ نتیجه‌ای نداره و ما شاهد هستیم که در جبهه نوار غزه هم تلاش‌های زیادی رو برای توافق طرف‌های میانجی انجام دادند که مقاومت پای میز مذاکره بیاد، ولی بعد از 11 ما شاهد هستیم که هر بار مقاومت به خاطر آرام کردن جبهه ها امتیازاتی رو قائل میشه و میخواد که متوقف بشه کشتارها و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، با فریبکاری نتانیاهو واجه میشه و عقب نشینی اون رو شاهد هستیم و پیش شرط ها و خواست های جدیدی که هر بار نتانیاهو برای توافق اضافه میکنه برای اینکه فقط اتلاف وقت بکنه و تعلل بکنه و ادامه بده کشتارهای خودش رو، و فکر میکنند که مقاومت همینقدر ساده هست که گول این فریبکاری ها رو میخوره.
ولذلك يعني المقاومة تواصل عملياتها وتؤكد حزب الله، يعني الشهيد حسن نصر الله كان قد أكد أن توقف عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان مشروطة بتوقف العدوان على قطاع غزة. ويعني من الواضح يعني كما نشاهد أن العمليات التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي في لبنان هي تؤكد على مواصلة هذا النهج العدواني والهامجي، وهو ما أكد عليه قادة الاحتلال بعد اغتيالهم الشهيد نصر الله، أكدوا على مواصلة تدمير حزب الله. يعني كل الأحاديث التي تتحدث عن وقف العدوان هي أكاذيب إسرائيلية لكسب الوقت وكسب النقاط، ولكن في الجانب الآخر يؤكدون على مواصلة أو محاولة تدمير المقاومة سواء كان في لبنان أو قطاع غزة.
وما شاهد هستیم که مقاومت عملیات های خودش رو بعد از شهادت سید حسن نصر الله هم ادامه داده و به حملات خودش به مواضع رژیم صهیونیستی ادامه میده و رژیم صهیونیستی هم همچنان در لبنان تلاش میکنه که به رویکرد تجاوزگری و وحشیانه اقدامات وحشیانه خودش ادامه بده و هدف اصلی اون نابودی مقاومت هست و دروغهایی که در این زمینه ارائه میده برای توافقاتی که ممکن حاصل بشه بیشتر برای وقت کشی و نابودی مقاومت هست.
خب ممنونم از شما. اما یک سوالی که اینجا پیش میاد این هست که با توجه به ترورهایی که در حزب الله لبنان رقم خورده و فرماندهان محور مقاومت در حزب الله به شهادت رسیدن و رأس اونها دبیر کل به شهادت رسیده، آیا این روحیه بازپروری خواهد شد و آیا مردم لبنان الان در شرایطی هستن که بتوانند رزمندگان خودشون مقابل حملات رژیم صهیونیستی قرار بدن و سرزمین خودشون دفاع بکنن؟
يعني بالتأكيد استشهاد السيد نصر الله أثر على الجو العام في لبنان. أحباء السيد نصر الله ليسوا فقط من الشيعة ولكن أيضا من الدروز وحتى المسيحيين والمسلمين بشكل عام، ولذلك فقدانه أثر على اللبنانيين تأثيرا كبيرا. ولكن في الجهة الأخرى يعني كل من يلتحق بالمقاومة هو يعرف أنه مشروع شهيد، وهذا ما كان أكد عليه السيد حسن نصر الله رحمه الله قبل استشهاده، فهو يعني هو يعرف أنه عدو لكيان غاصب، ولذلك كان في انتظار هذا الأمر. ولكن ما كان قد أكد عليه اليوم سماحة السيد نعيم قاسم فكان قد أشار إلى أن المقاومة كانت تضع خطط ومستعدة لمثل هذه السيناريوهات، وستقوم بانتخاب قادتها الجدد وأمينها العام الجديد. وما يدعم هذا الكلام أن المقاومة خلال فترة هذه الثلاث أربع أيام منذ اغتيال السيد حسن نصر الله واستشهاده، المقاومة لم تتوقف عن استهداف المواقع الإسرائيلية العسكرية، بل بالعكس قامت باستهدافها وتوجيه ضربات موجعة، وهو ما يؤكد أن المقاومة مدركة لحجم التضحيات التي ستقدمها على طريق القدس، وهي مستعدة لمواصلة تقديم هذه التضحيات ولن تتخلى عن فلسطين، بل ستعيد بناء نفسها بسرعة، وهو ما أكد عليه سيادة نعيم قاسم اليوم.
ما شاهد بودیم هستیم که به شهادت رسیدن جناب سید حسن نصرالله تأثیر بزرگی بر لبنان گذاشته و نه فقط شیعیان لبنان بلکه دروزی ها، مسیحیان و کلیه مسلمانان متأثر شدند از شهادت ایشان، و بدون شک فقدان جناب سید حسن نصرالله اثر بزرگی خواهد گذاشت بر مقاومت و محور مقاومت، و ولی حامیان محور مقاومت به خوبی آگاه هستند که این مسیر مسیر شهادت هست، همانطوری که جناب حسن نصر الله قبل از شهادتشون فرمودند و آگاه بودند از اینکه دشمن ما رژیم غاصب صهیونیستی است و نهایت این مسیر ممکنه به شهادت ختم بشه. اما همانطوری که ما شاهد بودیم شیخ نعیم قاسم فرمودن که مقاومت همچنان با قدرت به مسیر خودش ادامه خواهد داد، برنامه ریزی های خودش رو داره و آماده مقابله با هر سناریویی در این مسیر هست و بدون هیچ مشکلی رهبران جدید خودش رو انتخاب خواهد کرد. ما شاهد بودیم که مقاومت 3-4 روز که هست از شهادت جناب سید حسن نصرالله گذشته حملات دردناک خودش رو به رژیم صهیونیستی و مواضع